أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. عرض سلام و تعزیت و تسلیت خدمت حاضران در انجمن خانم ها و آیان و البته ابراز خرسندی از این که توفیقی است که برای 13 سال در این انجمن خدمت بزرگواران افتخار و حضور دارم و در این حال شاکریم فضل الهی را که رخصت ورود به محرمی دیگر و شرکت در چنین ماتم و محفل باشکوهی رو به ما عنایت فرمود و افتخار حضور در سوگواری سید و شهدا را نصیب و روزی ما در این ایام عمر فرمود. خاطر ما را که عزیزان استعذار دارد که در سال گذشته توفیق رفیق شد که آیات بینات سوره مبارکه رعد را تا پایان آیه 25 بازگو کرده و انشاءالله طبعا از آیه 26 که الان تلاوت شد مباحث رو ادامه میدیم، پیگیری میکنیم تا پایان سوره مبارکه اگر فرصتی بود ورود به بحث دیگری و الا که مباحث همین سوره رو در این شبها محضران بارکتون تقدیم میکنیم. من به عنوان اتصال و ارتباط بحث یه مرور کوتاه چند دقیقه‌ای رو نسبت به اون چه در پایان عراض سال قبل گفتیم برقرار میکنم، بحث رو متصل میکنم و انشاءالله آیه 26 رو به شکل تفصیلی آغاز خواهم کرد. در آیه 22 قبل از آن بفرمایید که دقیق تر باشد آیه 19 خواندیم که خداوند سبحان در پایان آیه فرمود نمای تذکر و اولو الالباب. بسیاری از حقایق و رازهایی که در قرآن گفته می شوند متذکر می شوند، به خود می آیند و التفات و توجه به آن می کنند، اما نه همگان بلکه صاحبان لب و خرد. و اشاره کردیم خدمت عزیزان اولی الالباب یعنی دارندگان لب. لب به اصطلاح برابر و مساوی با عقل نیست. عموم انسان ها اولل عقولند، دارای عقلند، اما اولل الباب نیستند. لب عقل آزاد است، عقلی که بر آن حجابی گرفته نشده است، قشر ندارد، مغز خالص، عقلی که مشوب نیست، آلوده نیست، طمع، آزمندی، حرص، کبر، حقد، کینه نپوشانده از چهره این عقل را، بلکه آزاد بررسی می کند، تحلیل می کند، مطالعه می کند، قضاوت می کند، انصاف می دهد. این میشه لب و تمجید قرآن بر اولو الالباب است. خب این جمله رو فرموده انما یتذکر و اولو الالباب. بعد به روش زیبای قرآن که هنگامی که عنوانی رو ذات حق مطرح می کند با ویژگی ها و صفات نشان می دهد صاحبان اون رو، نه با اسم بلکه با رسم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اگر مؤمنون یاد می شوند یک دو اسامی مؤمنان گفته نمی شه، ولو مؤمنان صدر اسلام و ممتاز، بلکه ویژگی های اونها یاد می شود که تا ابدیت ابد قابل تأسی و اقتدا باشد. باید صفات رو شناسایی کرد، ویژگی ها رو شناسایی کرد که در درون و در وجود احیا کند و زنده کند آدمی این صفات رو. به همین خاطر فرمود اولو الالباب چه کسانی هستند؟ الذین، کسانی که یوفون به عهد الله. بسیار زیبا بود، من نمیخوام دیگه برگردم، فقط یه مرور ترجمانی خدمت عزیزان تقدیم میکنم. از نشانه های خرد ورزی ناب در قرآن کریم وفای به عهد است، پیمانداری و پای میثاق و تعهد ایستادن، بدیهی است. نخستین کسی که باید عهد او را پاس داشت و در قبال میثاق با او ایستادگی کرد، ذات سبحانی است که برترین حقوق را بر بندگان و مخلوقات دارد، بعد از آن دیگر انسان‌ها و بندگان خداوند. نشانه خردورزی این است که انسان عهد و پیمان را پاس می‌دارد، پیمان شکنی نمی‌کند، عهد را زیر پا نمی‌گذارد. به دنبال آن فرمود والذین یسلون ما امر الله به ان یوسل. دومین ویژگی خردورزان از منظر قرآن آن است که اینها چرا که خداوند سبحان میگوید با آن متصل باشند، متصل و مرتبطند، با مفاهیم یا کسان تفاوتی نمی کند. و یخشون ربهم، به اینها خشیت از پروردگار دارند، نه از دیگران و نه از امور بی اعتبار دنیا، و نگاه به آینده دارند و پیش رو رو میبینند و یخافون سوء الحساب، به قیامت فکر میکنند و تأمل میکنند. اندیشه کردن در عالم قیامت نشانه خردورزی و برخورداری از عقل ناب است در قرآن کریم. چهارم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. تمام اینها رو یک به یک من توضیح کامل دادم، بسا بعضی از اینها رو هر کدام یه نوبت رو موضوع صحبت کردیم. از نشانه های خردورزی و عقول بودن به معنای واقعی در قرآن کریم آن است که آدمی طعم صبر رو چشیده باشد و پیمانه او از صبر پر باشد، اما صبری که جهتدار است و در مسیر رضای الهی است نه منافع دنیوی. به دنبال آن ششمین و اقام الصلاه. از نشانه های برخورداری از خرد ناب آن است که آدم خردمند، انسان خردمند، رشته اتصال خود رو با حضرت پروردگار آن با آن مستحکم و استوار می کند و بهترین راهی که انتخاب می کند برای این پایداری اتصال صلات است و اقامه صلات و نماز و اقام الصلاه. به دنبال آن به سوی خلق و مردمان رو آوری می کنند و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. عاقلان می دانند که اگر با مردمان و بندگان خدا مماشات نکنند، همراهی نکنند، ولو در مسائل اقتصادی، جامعه رنگ و بوی آرامش نمی بیند و خود اونها برخوردار از لذت و آرامش معنوی و عبادی هم نخواهند بود. و در نهایت ویژگی پایانی که مطرح فرمود و یدرعون بالحسنة السیئة. خردورزان در قرآن کسانی هستند که بدیها را با خوبیها دفع می کنند، نه رفع می کنند. دقت فرمودید؟ توضیح داده شد. اگر آمد چیزی، دشمن آمد خاک ما رو تسخیر کرد، ما با تمام شیرمردی، شجاعت، نیرومندی دشمن رو از مرزها اون سو زدیم، وطن رو آزاد کردیم، رفع العدو، دشمن رو رفع کردیم. اما اگر اون چنان ایستادیم که دشمن جرأت ورود به وجبی از خاک ما نکرد، دفع العدو، اینجا دشمن رو دفع کردیم نه اینکه رفع کنیم. همان که امروز در نظام سلامت میگویید، پیشگیری مقدم بر درمان است. پیشگیری رفع نیست، رفع المرض یعنی بهبودی بعد از ابتلا، اما دفع المرض یعنی مقدمه کار رو جوری فراهم میکنیم که بیماری نیاید سراغ ما و مبتلا نشیم. خردورزان کسانی هستند که یدرعونه، اینها بدیها را پیش بینی می کنند قبل از وقوع آن با خوبیها، حسنات رو زیارت افزای وجود خودشون می کنند که پیشگیری می کند از تحقق سیئات، چه در حوزه وجود خودشون چه در ارتباط با دیگران این اتفاق مبارک براشون می افتد، که این نشانه کامل عقلانیت و خردورزی این جماعت است. و یدرعون بالحسنت سیئه. در پایان هم فرمود اولئک لهم عقبت دار. دیگه چه بگوید خدا من؟ بالاترین و بهترین پایان برای اینها در نظر گرفته می شود که جنات و عدن یدخلونها و من سلم من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. بساطینی اونچنانی با تمام توصیفاتی که قرآن دارد که خودشون، فرزندانشون، پدرانشون، همسرانشون در آن وارد می شوند و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، و فرشتگان آن با آن دم به دم از هر سو بر ایشان نازل می شوند و حامل سلام حضرت سلام و خداوند سبحانه که توضیح دادیم این چه سلامی است، این چه پیامی است، این چه کلامی است. و در نهایت به ما سررتم، این نتیجه پایداری شما در این صفات است که این نکته مهم بود که همه این ویژگی ها خوب اما زمانی مؤثر است که به منزل برسد و به مقصد برسد. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اگر کسی حسنه ای رو بتواند به منزل برساند، ده برابر اون رو دریافت میکنند. نه اگر کسی حسنه ای انجام بده. نفرمود خداوند اگر شما کار رو خوب بکنید بعد خدا ده برابر در بهشت به شما میدهد و در اون عالم. بلکه من جا ابل حسنه، جی ابه یعنی چیزی رو بردن و به منزل رساندن. ما حسناتی انجام میدیم اما این ظروف سوراخ ما آب از آن میریزد و این موش دوز در انبان ها اجازه نمیدهد که بار به منزل برسد. این نمیشه. فرمود به ما صبرتون، شما تمام این تلاشتون رو به منزل رساندید، بارتون رو به خانه رساندید و به سرای جاودان فنعم عقبتداری که گفته شد سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عقبتدار. این دیگه بهترین پایان هست. حالا نقطه مقابل اینها آیه قبل از بحث امشبمون هم سریع بگم، والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. اولین ویژگی خردورزان آن بود که عهد و پیمانشون رو با خداوند استوار کردند و پای آن جانانه و مستانه ایستادند. اما نقطه مقابل کسانی که نقض میکنن عهدشون رو با خداوند، بعد از استواری خداوند با اینا پیمانشون بسته است. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. خداوند پیمان بسته با اینها و اینا پیمانشون میشکنند با خدا. و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و میبرن تمام رشته هایی رو که خدا گفت متصل و مرتبط کنید همه رو جدا میکنن و یفسدون فی الارض. نتیجه این میشه فساد و تباهی در زمین. اولئک لهم اللعنه، اینها مستحق آنن که از رحمت خدا دور باشن که معنای کلمه لعنت است. فلهم سوء الدار، نقطه مقابل اون گروه، بدترین پایان و جایگاه در انتظار اینهاست. این یه مروری در این چند دقیقه شد نسبت به آخرین عرائض ما در این سوره مبارکه که در طی چند نوبت پایانی گفته شده بود، که متصل کنم به آیه 26 که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداوند سبحان روزی را و رزق را برای هر کسی که بخواهد بسط میدهد، گسترش میدهد، و برای هر کسی که بخواهد محدود میکند، که الان واژگان رو توضیح خواهم داد. بعد و فره و بالحیات دنیا، اما یه گروهی سرمستانه به زندگی دنیا میپردازند. و حال این که و مل حیات دنیا فل آخرت الا متاع، نیست حیات دنیا در جهان آخرت مگر اینکه به عنوان یه متاع با اون برخورد می شود و جایگاه دارد، که الان خدمت دوستان عزیز توضیح کامل خواهیم داد. خب حالا اتصال مطلب چی شد با تمام مطالب پیشین؟ کسانی که عهدشون رو با خداوند قطع می کنند، اونها که پای میثاق و پیمان نمی مانند، اونها که به جایی که باید متصل باشند و وجود انسان این اقتضا رو دارند و نیازهای آدمی از زبان خالق و این است که به چنین کارها و چنین کسان و چنین مقاماتی متصل و مرتبط باشد و در رابطه باشد، ندارند اینها رو نقض می کنند. کسانی که فساد در زمین می کنند، ریشه کار اینها رو که بر می گردیم و بررسی می کنیم و از زبان حق می شنویم، چیزی نیست جز شیوه نگاه غلط به دنیا و نفهمیدن مفهوم حیات دنیا، و ریشه اون باز می گردن با آن که متاسفانه اینها دل شدگان دنیا، منافع دنیوی و لذتها و جاذبه های دنیوی هستند. این جان مطلب و عمده اتصال با آیات پیشین. حالا ورود میکنیم این آیه رو که از آیات بسیار فربه و جدی این سوره مبارک است و البته پیش در آمدیست برای رسیدن به آیه 27. من وارد مجلس شدم، از حسن انتخاب عزیزان در این آیه بسیار لذت بردم که از میان آیات سوره مبارکه رد آیه 27 رو انتخاب کردن به عنوان نماد. اینجا خدمت دوستان نوشته شده است که انشاءالله فردا شب میرسیم پیرامون این آیه و دیگه اوج کار رو در این آیه شریفه خواهیم دید، اساره اون ویژگی های قبلی رو و تقابل رو در این آیه خواهیم یافت. الله یبسط الرزق لمن یشاء، از موضوعاتی که بسیار چالشی است عزیزان و ذهن انسان ها رو درگیر می کند. به دلیل فراگیری این موضوع در تمام طول عمر مقوله رزق یعنی برخورداری و بهره‌مندی انسان‌ها در زندگی دنیوی است. البته گاه رزق یه معنای گسترده و عامی دارد که العطاء الجاری، اون عطاء جاری دهندگی مستمر خداوند سبحان به وجود رو رزق میگویند. اختصاص به انسان ندارد، فرشتگان مرزوقند، حیوانات مرزوقند، گیاهان مرزوقند، خورشید و ماه مرزوقند، تمام هستی به رزق الهی میچرخد و میگردد. این مفهوم بزرگ و گسترده داره که بماند. در مورد انسان هم رزق مجموعه داده هایی است که خدا با آدمی میدهد. حالا ممکنه اینها یه بخشش جنبه مادی داره، یه مقداری مباحث این مادی نیست. گاه پاره از فرصت ها به عنوان رزق مطرح میشه، گاه پاره از اعمال به عنوان رزق مطرح میشه، گاه پاره از آگاهی ها و افکار به عنوان رزق مطرح میشه. این معنای گسترده رزقه. اما در مقام سوم و مرتبه سوم رزق همانی که در ذهن عزیزان می آید، همانی که در پارسی از آن تعبیر به روزی می کنیم. روزی یعنی آنچه را که بهره مادی ما در این سرای سپنج است، از این تعبیر به رزق میشه. در بعض از آیات شریفه قرآن مراد از رزق این معنای سوم است. دو معنای قبلی رو هم در موارد خاص دیگری میبینیم و مشاهده میکنیم. فرمود الله یبسط الرزق، خداوند بسط میدهد. بسط به معنای گسترش و توسعه دادن. خداوند روزی را و رزق را توسعه میدهد، فراوان میکند. لمن یشاء، برای هر که او بخواهد، برای هر کسی که خداوند مشیت او بران باشد که به این کس بسط در روزی بدهد، روزی بیشتری بدهد. و یقدر، و یقدر، کلمه یقدر گاهی اینجا راهزنی برای ذهن پاره از مترجمان کرده است و نتوانستند از پس واژه درست برآیند و معنای این کلمه رو دقیقا ملتفت نشدند. و یقدر، نه آنکه خداوند اندازه میگیرد، تقدیر میکند، نه، نقطه بسته. بست یعنی گسترش. پس یقدر باید به چه معنا باشد؟ یعنی زیغ کردن، محدود کردن. خداوند روزی را برای اون کسی که بخواهد فزون می کند و برای هر که بخواهد می کاهد و محدود می کند. حالا چرا این کلمه رو به این معنا می کنیم؟ یقدر رو با این ترجمه بازگو، چون اصلا واژه همین است. خود کلمه یقدر از ماده قدره نمی آید، قاف دالره نیست، قاف ته دو نقطه رأس اصل این کلمه، یعنی از واژگان ابدالی است. این از اون واژگانی است که حروف آن در لغت عرب جابجا میشوند. حروف الابدال هد اتمونیا 14 15 حرفند در لغت عرب که اینها جایگزین دارن. وقتی خدمت دوستان عرض میکردم که بالاخره میگویید در پارسی دکمه یا تکمه، ادیبان کدام رو مجوز میدن میگن درسته؟ هر دو، هر دو کلمه درست است. بادمجان درست است یا باتمجان درست است؟ هر دو، چون دال و ت از حروف ابدالن حتی در زبان پارسی و ادب پارسی. این فعل یقتر است. یقتر به معنای زیق، یزیق و تزیق به معنای محدود کردن. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا روزی را برای اون کسی که بخواهد توسعه میدهد و برای اون که بخواهد محدود می کند. و بعد متاسفانه با این که قانون الهی اینه، اما جماعتی و فرحه به حیات دنیا، اینها فرح به زندگی دنیا پیدا میکنن. همین واژه رو توضیح بدم و اونگاه بحث کلی رو خدمت دوستان منتقل میکنیم. ببینید، از واژگانی که به کار برده میشه در قرآن و عمدتاً بار منفی دارد، این واژه همین کلمه است. یفرحو از ماده فرح، فرح به معنای شاد باشی، نه شادمانی، سرخوشی، سرمستی، بدمستی، اینها دقیقا معادل کلمه فرح است. بزرگانی و جماعتی و عاقلانی به قارون گفتن لا تفرح، فرح نکن، این موقعیت اقتصادی که پیدا کردی بدمستی نکن، اینقدر گرد و خاک نکن، اینقدر تبختر نکن به سرمایه خودت و این خوشباشی ها را نشان نده. ان الله لا يحب الفرحين، خدا فرحین رو دوست نمی دارد. پس فرح یه نوع شادمانی است که در اون عقلانیت نیست، هوس هاست، نفسانیت هاست، توهمات هست. به چنین حالتی فرح میگویند. و فرحو بالحیات دنیا، یه گروه اینها یه چنین خوشباشی هایی رو و دلبستگی ها و شادباشی هایی رو به زندگی دنیا پیدا کردن، ولی که نمیدونن زندگی دنیا و حیات دنیا یه متاعی بیش نیست برای آخرت که توضیح خواهم داد. خب عرض کردم آیه از آیات مهم به دلیل مبحث رزق و روزی است. من هم به مقتضای آیه لازم میبینم که یه مروری نسبت به این بحث داشته باشیم. سوال در ذهن دوستان ایجاد شد، چگونه خدا با چه مبنا و ملاکی ذات حق برای گروهی توسعه میدهد در رزق و برای گروهی محدودیت ایجاد میکند؟ یعنی بفرمایید سوال رو جدیتر و بیپرواتر مطرح کنیم. مسئله رزق یه امر اختیاری است یا جبری است؟ آیا انسانها در مقوله رزق صاحب اختیارند یا نه یه چیزی است که از قبل نوشته شده است و تعیین شده است و همون مفاهیم عرفی که حتی در ذهن ما هم وجود داره؟ بالاخره ما چه کاریم و تا روزی چه باشد، تا نوشته شده باشد، ننوشته شده باشد، و نوع این سوالات، مباحث و موضوعاتی که بسا برای رضایتمندی دلمون ما از این مقولات استقبال هم میکنیم و این حرفا رو هم بین خودمون جاری میکنیم، رد و بدل میکنیم و استفاده میکنیم این خرد فرهنگ رو. به بسا شاید این گونه باشد. عرض میکنم پیام آیه شریفه و مشابه این آیه در قرآن کریم بسیار گسترده تر از این معناست. به بیانی اگر من تقسیم کنم که با عدد و رقم خدمت دوستان بحث رو بگم، 3 ساعت و 3 ساعت در اینجا در آیات شریفه قرآن وجود دارد. 1. الله یبسط الرزق لمن یشاء، خداوند رزق را و نعمتهای خودش رو و برخورداری رو گسترش میدهد یا محدود میکند در مقام کلان و کلی آن برای تمام وجود و هستی. خداوند نیازمندی بعض از موجودات رو بیشتر قرار داده از بعض دیگر، لذا رزق و اونها رو توسعه داده. اما بعض از موجودات در آفرینش به لحاظ نقش، جایگاه و موقعیتی که دارن حاجت به این مقدار رزق ندارن، این مقدار برخورداری ندارن، لذا خداوند برای اونها یقدر، اما برای گروه دیگری یبسط، بس داده است. و نمونه اون روشن و واضح بر این که سری در چیم از این قسمت دیگه مشخص است و اون نیست مگر موجودی به نام انسان نسبت بقیه موجودات دیگر. برخورداری و بهره‌مندی انسان از رزق الهی از بقیه موجودات فزونتر است. خداوند روزی آفرین، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا نه رازق است بلکه رزاق است. فرق بین رازق و رزاق اینه که رازق رزق رسانی می کند، اما رزاق رزق آفرینی می کند. لذا کلمه رزاق جز بر خداوند صحیح نیست اطلاق آن به گفته شدن اون، چون فقط خداست که رزق آفرینی می کند و روزی می آفریند. خداوند له مقالید و سماوات و الارض. شبی خدمت دوستان در سوره مبارکه شورا در همینجا در اون دو نوبتی که در 2 سال پیاپی سوره شورا رو میگفتیم این آیه رو مطرح کردیم. آیه 27 سوره مبارکه شد، له مقالید و سماوات و الارض. مقالید
کلیدها و گنجینه‌های رزق از آن خداوند است که در وجود برای بندگانش ایجاد کرده است و آفریده است و در اختیار موجودات و ممکنات قرار میده. پس در یه نگاه کلان و کلیتر وقتی نگاه میکنید بحث رو، خداوند سبحان با تمام پیشبینی هایی که در خلقت شده است برای بعض از موجودات روزی رو گسترده تر و برای بعضی محدودتر قرار داده است. این پیام کلی این آیه شریفه است و میدانیم، باز اجازه بفرمایید که بحث علمی تر و دقیق تر باشد، و ام من شیئن الا عندنا قضائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچی در عالم هست و آفرینش نیست الا اون که ریشه اون در عالم وحدانیت خداوند و ذات الهی است که نازل می کند، یعنی فرود می آورد با اندازه ها و تقدیرها برای پدیده های خلقت و موجودات آفرینش در اختیار اونها قرار می دهد. این میشه انزال رزق از سوی خداوند، گاهی بس دارد گاهی قبض دارد، گاه برای بعضی از موجودات گسترده تر مطابق نیازشون، برای بعضی ها محدود تر. خب این یه بحث گسترده است. اولا میارو چقدر زیباست این آیه سوره مبارکه روم، آیه 27 روم یا 37 روم، اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. آیا اندیشه نمی کنید که خداست که روزی را بسط می دهد برای هر که بخواهد و محدود می کند؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. خیلی باید اهل ایمان در این موضوع تأمل کنند و نشانه های الهی را بجویند در این سازوکار رزق و این مقوله جدی و مهم. این سطح اول است که ذات حق بسط میدهد، محدودیت ایجاد میکند در اون ابعاد کلان برای تمام آفرینش، رزق رو با همون ویژگی ها در اختیار موجودات قرار میدهد. حالا سهم انسان در این بین بیشتر از بالاخره سخر لکم مافل ارز جمیعا، دیگه این سود رو جوری قرار داده است به سوی انسان به دلیل مسئولیت انسان، جایگاه انسان و هر که باومش بیش برداشت بیشتر. این سطح اول. سطح دوم، معنای دوم، این که خدا بسط میدهد و قبض میدهد روزی را. بله، خداوند روزی را محدود میکند یا گسترده میکند. با چی؟ با قوانینی که تعبیه و مقرر فرموده است. خداوند یه قواعد و قوانینی رو مقرر کرده است و آموزش به انسانها داده است که بر اساس این قواعد و قوانین انسانها می توانند بسط در روزی ببینند یا قبض در روزی ببینند، یا اینکه رزقشون افزون میشه یا رزقشون محدود میشود. خدا روزی را گسترده می کند. دقت کنید، برای اون کسانی که از راهکارهای گسترش روزی استفاده می کند و خدا روزی را محدود می کند برای اون کسانی که از راهکارهای محدودیت روزی پیش می گیرند و عمل می کنند، آگاهانه یا ناآگاهانه. این بیان دوم و سطح دوم از آیه شریف است. حالا این سازوکارها، این عواملی که موجب بسط و گسترش روزی میشه یا محدودیت اون، دو نوعند: مادی و معنوی. مادی و غیر مادی. من بر اساس آیات وحی میگم منظرم براتون که جایی برای تأمل باقی نماند. مثلا به شکل مادی، خداوند سبحان فرمود هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. خداوند این زمین رو رام براتون قرار داده است. به شتر راهوار که همین داره میچرخد و میچرخد و میچرخد، اشتر آهسته میرود شب و روز، ذلول میگویند در کلام عرب. خداوند این زمین رو اینطور برای شما قرار داده است. تو دل این منظومه شمسی، در میان این کهکشان راه شیری، در میان این کائنات، با چنین حالتی و آرامشی و متانتی، زمین در حال بس بگردید و بگردد روزگار زیر پای شما مهیا و آماده است. حالا فمشو فی مناکبا و کلو من رزقه. فمشو فی مناکب، منکب به شانه میگن، منکب از ماده نکبه به معنای شیب داشتن و بلندی. چون حالت یه شیبی دارد، حالت ارتفاعی پیدا میکند، اینجا منکب میگن این قسمت شانه انسان رو. به بلندی ها و مکان های سخت و دشوار زمین مناکب میگن. خدا زمین رو در اختیارتون قرار داد، اما فمشوفی مناکبه ها، برید تو دره ها، برید توی معادن، برید در ارتفاعات، برید این سو اون سو، زحمت به خودتون بدید انسان ها، تلاش کنید، بکوشید. بعد و کلو من رزقه، حالا خداوند درب روزی را برای شما باز میکند. یعنی ذات حق در آیات شریفه قرآن راهکار توسعه در رزق را چه میداند؟ فمشو. زبان عامیانه کوچه بازاری مردم ما میگفتند از تو حرکت، از خدا برکت. فرمود فمشو، حرکت کنید، اما فی مناکبها، جدی هم حرکت کنید، نه سلانه سلانه. نتیجه آن خواهد شد که کلو من رزقه، بعد خداوند در رو باز میکند، بست روزی به شما میدهد. یعنی چی؟ یعنی ذات حق ما را به عاملی دعوت میکند که عامل مادیست. تلاش و کوشش بذارید کنار، آیه دیگه بگید و لیس للانسان الا ما سعى. بحث سعی سعی بودن است که در جای خودش این لغت رو خدمت دوستان ده ها بار من اشاره کردم. کسی راه معمولی میرود، اما یه قدری شتاب پیدا میکنه، حالا بهش میگن سعی. یعنی تو بحث رزق و لیس للانسان الا ما سعى، اگر میخواید بهره بیشتری ببرید، سعیتون رو بیشتر کنید، تلاشتون رو بیشتر کنید، این بسط روزی میآورد، میشه الله یبسط. تعبیر عجیبی داریم در بعض از آیات شریفه قرآن. خب این سوره ملک بود، آیه 15 هم آیه که خوندم. اما ببینید فابتغوا عند الله الرزق، برید رزق رو از خدا ابتغاء کنید. عزیزان و دوستانی که آشنان با لغت عرب، ببینید بغی به معنای طلب است، نه هر طلبی. ان الله يحب بغاة العلم، خدا نه طالبان علم رو دوست دارد، بغاة علم رو دوست دارد، اونایی که علم رو بغی میکنن. یعنی چی؟ یعنی طلب با تمام جد و جهد، با تمام کوشش. اونها که در مسیر علمند محبوب ذات حقن. در باب رزق میفهمد فبتقو، ابتقاء، جدی برید دنبال اقتصادتون. فبتقو عند الله الرزق، برید واقعا به تمام توش و توان رزق رو بجوید از خداوند تا خداوند به شما توسعه بدهد و بسط بدهد. پس اگه میفهمد الله یبسط الرزق لمن یشاء، برای کسانی که از این سازوکار و روش استفاده میکنن، اونها که اهل مشیان، اونها که اهل سعیان، اونها که اهل ابتغا هستند، نتیجه آن که خداوند توسعه در کارشان میدهد و روزیشون گسترش میدهد. خب حالا این در سخنان معصومین، کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. صدها روایت از این باب داریم که حوصله میطلبد و دامنه گسترده. فقط یه روایت من میخونم، وجود و مبارک امام صادق. لا تکسلو فی طلب معایشکم، در طلب روزی کسالت نداشته باشید، تنبل، سست، کند نباشید. ولا تکسلو فی طلب معایشکم فانها باعنا کانو یرکزون فیها و یطلبونها، پدران ما خاندان در باب روزی جدی بودن، رقص میکردن. رقص یعنی پا رو به رکاب زدن، رقص یعنی پا رو محکم به زمین کوبیدن، اینا جدی کار میکردن، شوخی نمیگرفتن این مسئله رو. و با و یطلبونها و طلب میکردن و خداوند بسط میداد و گسترش میداد. خب اون چه عرض کردم، اینها موارد مادی است، تلاش است و کوشش است و تدبیر است و خرد ورزی و همه این مواردی که دیگه روشن برای ما، گفتم که بحث رو جامع مطرح. در کنار این سازوکار دیگری رو خدا مطرح میکند در قرآن و در پیام بزرگان دین توسعه پیدا میکنه و اون راهکارهای فرامادی است در بحث بسط رزق. عزیزان نمونه اون رو در قرآن دیگه بلدید، آیه 96 سوره مبارکه اعراف برای خیلی آشناست که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر ساکنان سرزمین ها و انسان ها ایمان بیارن و تقوای الهی پیشه کنند، خدا از زمین و آسمان برکات رو بر آنان میباراند. برکات من السماء والارض، آسمان و زمین به اینها میخنده، چهره میگشاید، رو میکند به اینها. از محکمات آیات شریفه قرآن در این باب بسیار زیبا و روشن.
یا آیه سوره مبارکه طلاق که دیگه باز بسیار ازان این آیه رو هم زمزمه لب میکنی، گاهی من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوا پیشه میکند خداوند او را از مزیقه ها برون میکشه، نمیذاره بمونه تو تنگناها.
و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از مکان و مسیری که به لحاظ محاسبات مادی و اقتصادی و اکونومی پیش بینی نمی شود روزی می دهد او را. پس شد راه غیر مادی از مسیر تقوا به توسعه رزق و روزی می توان رسید و توسعه اقتصادی می توان یافت. صراحتا قرآن بازگو می کند. نوح به قوم خیش گفت فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من نوح گفتم به این مردم استغفار کنید، بیاد زیر چتر حمایت خدا قرار بگیرید، بیگانگی ها بگذارید، آشتی کنید، به سوی او بیایید، نتیجان می شود که آسمان رو هم بر سرتون مرتب می باراند و منظم می کند و رزق و روزیتون فزون می کند.
خب این راه را استغفار، رجوع به سوی خداوند در این باب یه کار مادی نیست. و مشابه این من سه آیه رو خوندم خدمت دوستان که میبینیم فراوان و بعد تو روایات معصومین فراوان داریم این رو. حالا از باب این که دیگه فرصت و وقت رو من مختلم بدونم ارجاع میدم دوستان رو. یه وقتهایی بود از خیلی سالهای قبل من این وجیزه و این کتاب کوتاه رو نوشتم، رحمت جاری، این مروری بر آیات رزقه. کل مجموعه کتاب فکر میکنم 130 صفحه است، اما خب دیگه اینجا تمام این مباحث، این سازوکارهای این سوی اون سوی، همه اینها گفته شده. مثلا فرض بفرمایید انه شکا الیه رجلون، یک کسی اومد پیش پیامبر شکایت کرد قلت رزق، از کمی رزقش، آقا ما قطره چکانی می آید، گنجشکی به ما میرسد. فقال عدم تهاره یدم علیک رزق، تو پاک زندگی کن، خدا روزی تو رو دائم می کند. دائم الوصلیم اما بی خبر، در پی اصلیم اما بی خبر. ففعل الرجل ذلک، توصیه پیامبر رو گوش گرفت. فوسع علیه الرزق، آمد از پیامبر تشکر کرد، یا رسول الله رسیدم به اونچه فرموده بودید. پاکیزی. حالا تو روایات عجیبی داریم، یه روایت مفصلی است که من دیگه نمیتونم خدمتتون بخونم. مثلا فرض بفرمایید الجمع بین الصلاتین یزید فی الرزق، جمع بین دو نماز روزی رو میافزاید. از تعقیب و بعد الغداء، تعقیب بعد از نماز صبحگاهی روزی رو میافزاید. راستگویی روزی را میافزاید. شکر منعم یعنی سپاس و تشکر از کسی که به انسان احسان میکند روزی رو می افزاید. وضوء قبل از طعام روزی رو می افزاید. تسبیح خداوند به این شکل روزی رو می افزاید. و همینطور یه موارد مادی و معنوی، مادی و معنوی، یک به یک تنیده در هم در سخن نازنین وجود و مبارک امام علی است که در خصال صدوق روایت وجود داره. و نکات عجیبی، من حسنت نیتهو زید فی رزقه، کسی که نیتش را با مردم صاف میکنه، برای مردم خیر میخواد، خدا روزیشو میافزاید. این یه مقوله مادی نیست، یه امر قلبی است. فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، خوش اخلاقی موجب رزق میشه، فزونی رزق میشه در پیشگاه خداوند. ببینید اینا راهکارو داره میگه که ذات حق با این خصوصیات یبسط، روزی رو گسترش میده. استنزل الرزق بالصدقه، ما گمان میکنیم که اگر کسی بدهد کم میشه از مالش، روایت میفهمد اگر بده افسوده میشه. قرآن هم میگه مضعفون میشن دینها اگر اینا پرداخت کنن زکات را، به معنای عام، نه این زکات فقهی رو، دستشون رو باز کنن، خدا دستش رو باز میکند به اینها. و این چنین میشه. بنابراین دو راهکار در مرحله دوم، خداوند روزی را بسط میدهد و قبض میکند با سازوکارهایی که به انسانها میگه. اون کسانی که عمل میکنن میشن من یشایی که خدا برای اونها گسترش میدهد. اونها که عمل نمیکنن خب از این فرصتها و موقعیتها بی نصیب میشن. این سطح دوم در الله یبسط الرزق لمن یشا. اما یه سطح سومی این
بیان و این موضوع آیه شریفه داره که این رو باید گفت، یه سخنیست فرا بشری. بله عزیزان، اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم بعد از این دو ساعت که کاملا معقول مقبول آدمی رو خداوند در اینجا دستش رو بازگشاست، دست و فرصتها رو به اون نشون داده، اما در باب رزق یه پیچیدگی های دیگری هم داریم. یعنی به یه جایی میرسد که باید گفت به یونان این مثل مشهور باشد. حالا اون شاعر مشروطه با اون حال و هوای خودش گفته است که رب نوع روزی کور باشد، به نادانان چنان روزی رساند که سب دانا دران حیران بماند. بلی، یه بخش و یه ساحتی از رزق است که مستقیما خداوند یا توسعه میده یا محدود میکنه برای من یشا، برای اون کسانی که بخواهد. حالا دلیل این هم روشن است، حکمت‌های اون چیز چرا این اتفاق می‌افتند؟ گاهی لابلای قرآن یه تکمزرابی می‌زند ذات حق. آیه 27 عرض به خدمتون، بله 27 هم شوراست. ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا فی الارض. اگر خدا روزی رو و رزق رو گاه توسعه بده برای بعضی‌ها، لبقوا فی الارض، گربه مسکین اگر پر داشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. لبقوا فی الارض ولکن ینزل به قدر مایشا. اما خدا روزی را با هندسه تقدیر، یعنی چی؟ یعنی اندازه گیری، با اندازه و یه هندسه های منظمی میفرستد که مصالح کلی خلقت و خود انسان ها محفوظ باشد. چون انهو به عباده خبیرون بسیر، چون خدا به حال روز بندگانش خوب میداند. بعد در جای میگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. بسیاری از انسان ها اگر ببینند اون دست بازی رو چه طغیان ها خواهند کرد، که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که گوشه کناری میبینیم و میدانیم و آشنا هستیم. و یه تعبیری داریم در روایات ما عجیبه، ما در ادبیات فارسی خودمون در ادبیات عرفیمون یه تعبیر داریم به نام نوکیسه. نوکیسه در روایات معصوم دارد، امام فرمودن من اگر دستم را در دهن اژدرها بکنم و افعی بکنم، برای من مطلوب تر است که طلب کنم از کسی که من لم یکن ثم کان. کسی نبود بعد کسی شد، چیزی نداشت بعد چیزدار شد، اما نه از راه درستش. پله ها رو طی نکرد، دری به تخته خورد، رانتی رسید، کاری شد، به اتفاقی افتاد. اینو معصوم در روایات میگن و یه نفرتی از این حالت ایجاد میکنن، وجود معصوم، که پشت این دیگه همین بحثی است که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا دیده میشه. حتی میخوام عرض کنم که یه کمی ظریف‌تر اگر باز، یعنی نزدیک‌تر بگم، ان الله، گاه در موارد عزیزان، ان الله وسع فی ارزاق الحمقا. اون شاعرم ترجمه همین حدیث رو داره میگه، به نادانان چنین روزی رساند که صد دانا در اون حیران بماند. عرض به خدمتون، حالا چون اسمی میبرد خوب نیست شعر گفتنش، نخونیم بهتره و این رو بخونیم که گاهی انسان یک کسی چگونه داره چه عملی میکند. فرمود ان الله وسع فی ارزاق الحمقا لیعتبر العقلا. این عاقلان رو تکان میده، کدوم عاقلان را؟ و یعلم ان الدنیا لیس ینال ما فیها به عمل ولا حیلت. این روایات و مثل این روایات یه نکته رو میرساند که گاه خداوند در این بست و قبض غرورها را، نخوتها را، کبرها را و منیتها را میشکند، شاخش را با این ویژه. که تو گمان نکن که تو استاد اول اقتصادی بعد تو خودت میتوانی چنین چیزی باشی. گاه میبینیم که کوزگر است، کوزه کسته آب میخوره. این همین ضربان مثلا های آمونی های خودمون خیلی حرف داره توش، خیلی مطلب داره، ریشه های حکیمانه داره، دمثال و حکم است اینها به تعبیر مرحوم ده خدا. و ان من عبادی المؤمنین، یه شاخه دیگه، و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک. بعضی از بندگان مؤمنم، نه غیر مؤمنین، بعض از بندگان مؤمن من خدا، حدیث قدسی است، کسانی هن که لا یصلحه الا الفقر، اینا وجودشون به کمال و صلاح نمیرسه مگر با یه محدودیت های اقتصادی، که اگر من خدا بریزم بر سر اونها لحلک، نابود میشن اینها، تحمل رو ندارن، این ظرف رو برای چنین مظروفی ندارن. و من پروردگار به دلیل ایمانشون و به دلیل محبت و رأفتی که به اونها دارم شرایطی رو گاه ایجاد میکنم که یه محدودیت هایی رو اینها میچشن. این سطح سوم عزیزان. بنابراین الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اون سطح اول که بحث گستردگی و محدودیت برای موجودات مختلف خلقت است، دوم بسط و قبض به شیوهی که ما خودمون ساز و کارها رو از خداوند میگیریم و عمل میکنیم، یا بهره‌مند میشیم یا نمیشیم، به اختیار، به فعل، به عمل، به رفتارهای مادی و معنوی. اما یه سطحی هم داره که بله، این دیگه گفتم گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا پنش فرمودم تا با تو طراری کند. قارون جوری عمل کرد و موقعیتی که زندگی اون رو که دیدند و شرایط اقتصادی اون رو این قوم که دیدن به هم میگفتن ای کاش ما بچه قارون بودیم، کاش ما هم یک نسبتی با قارون میداشتیم، یا لیتن الا مثل ما اوتی قارون، چی میشد؟ خب ما هم خدای کمی گذشت. قارون فخسفنا به و به داره لعرض، با تمام سرمایه دچار یک عقوبت و عذاب الهی شد و به زیر کشیده شد با تمام چهبرها و تکبرهایی که در قبال خدا و خلق نشان داد. بعد سوره مبارکه قصص آیه 82، خدا از زبان همونها که میگفتن یا لیتن لا مثل ما اوتی قارون، میگه و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونهایی که میگفتن ای کاش ما شرایط قارون رو داشتیم، ببینید اینها رازگشاییه که خدا داره میگه. یقولون، نه که قالو، یقولون مرتب میگفتن وی که امن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، عجب خدا میداند کجا روزی را بدهد یا ندهد. و یقدر، لولا ان من الله علینا لخسف بنا وی کأنه لا یفلح الکافرون، وای اگر خدا اونجا بست میکرد برای ما، ما هم همراه قارون رفته بودیم. عجیب، به عنوان نماد این آیه رو خداوند سبحان مطرح میکند. و بگذارید یه استفاده دیگه هم بکنم، یه آیه دیگه هم خدمتون رو خوانم که بحث جامعه تر باشم. سوره مبارکه فجر، فأما الانسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان فرد خاصی نیست، جنس دیگه، انسان وقتی که خدا نعمت میده به او میبخشاید، فیقول ربی، بعد میگه خدای من عجب ما رو تحویل گرفته است، ما عجب پسر خدا هستیم، فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اما وقتی یه محدودیت های میاد، فیقول ربی اهاننه، میگه نه خدا ما رو تحویل نگرفته است. ببینید، فاما الانسان اذا مبتلاه ربه، بعد فاکرمه، باز و اما اذا مبتلاه فقدره، یعنی هر دو تعبیر چه بسط چه قبض یکیست، هر دو رو تعبیر چه میکنه قرآن؟ ابتلا، یعنی ماهیت این قبض و بسط یه سنت ابتلا. دیگه نمیخوام وارد بشم ابتلا چی بود که قبلا با هم بحث کردیم و اشاره کردیم در نوبت‌های قبلی. ابتلا آمدن انسان به صحنه توانمندی‌ها، آشکار شدن ظرفیت‌های درونی، شکل گرفتن شخصیت حقیقی انسان به پای بسط و قبض اقتصادی، بسط و تقدیر، گشایش و عدم گشایش. این راز مهم رو هم خدای سبحان در سوره مبارکه فرقان بازگو میکنه. حالا من این بحث رو گفتم خدمت دوستان، پس بنابراین آیه شریف الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر که مشابه این رو در ده ها جای قرآن میبینید، کاملا اون بعد اختیاری و غیر اختیاری و سطوح سگانه اون روشن و مشخص. اما یه مطلبی رو اجازه بفرمایید، این بحث جدی است عزیزان، نگذریم. و اون اینه، مطابق همین آیه سوره مبارکه فجر که الان خدمت دوستان خواندم، اینی که در ادامه میگد و فرحوا بالحیات الدنیا، عزیزان اساسا فراتر از این که بسط روزی یا قبض روزی بیشتر بودن یا محدودتر بودن فلسفه اونچه و نکات اونچه که گذشت، در قرآن آنگونه که میابیم بسط یا قبض روزی هیچ ربطی به شخصیت و کرامت انسان نداره. یعنی نمیتوان گفت اونجا که بسط رو گسترش در روزی است، لطف الهی صرفاً به انسان است. اونجایی که احیانا محدودیتی است، رخ خدا از آدمی برگشته است. ما چنین چیزی رو نداریم. حتی اجازه بفرمایید عکس این رو خدمت دوستان بازگو کنم. ایه سبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات، آیه 55 سوره مؤمنون. آیا بعضی ها گمان میکنن اگر یه موقعیت اقتصادی بهتری پیدا کردن حتما این یعنی ما خیر بهشون دادیم؟ نه، هر مالی نشانه خیر نیست، هر رزقی نشانه لطف نیست، بلکه گاه فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. پیامبر تعجب نزنی از وضع مالی و اقتصادی و قدرت و ثروت اینها. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. گاه خدا میدهد که به زیر بکشد، گاه خدا میدهد که عقوبت کند. یعنی یه نوع از عذابهای الهی گشاده دستی، گشاده دست. یه نوع از عذاب الهی هم فقر، هر دو. یعنی این هیچ ربطی به کرامت و شرافت انسان نداره، که انسان اگر داشته باشد شریف است، اگر نداشته باشد نه. شما تمام معیارهای فضیلت رو که در قرآن میبینید، بالاخره مگر غیر از این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، مگر غیر از این است که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، مگر غیر از این است که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یعنی سه تا معیار بیشتر تو قرآن بنده مفسر پیدا نکردم. یا تقواست، علم است و مجاهده و جد و جهد در راه خداست. این سه تا عامل که انسان رو فرا میبرد و کرامت میبخشد در نزد خداوند. بلا این نیست که بگیم چون این چیزی معیار باشه دیگه. حالا این که در جامعه بشری چه گذشته است، از دیرباز و آستین نو چه کرده است و نکرده است، این قصه دیگری است. و بالاخره فصاحت و سهمان و خط ابن مقلت و حکمت و لغمان و زهد ابن عدهمی از اجتمعت فی المر و مرع و مفلسون فلیس له قدرون به مقدار درهمی. یا الله ترجمهش ببانه، بالاخره مشابه همون آستین نویست که در ضرب المثل های پارسی داریم. اینی که در جامعه بشری ارزش ها چگونه گذاشته می شود و چگونه جا به جا می شه معیارها با اون چه ذات حق در اساس وجود انسان قرار داده است و در مسیر انسان، این دردی است که بر سینه آدمی سنگینی می کند دیروز و امروز و بسا فرداها. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. بعد فرمود متاسفانه و فرحوا بالحیات الدنیا. اون گروهی که نقض پیمان میکنند، اونها که فساد و تباهی ایجاد میکنند، اینها کسانی هستند که نفهمیدند درست این فلسفه دنیا و بهرمندی از رزق و عدم بهرمندی رو. اینها فرحوا بالحیات الدنیا، اینها سرمست و شادمان، تمام انگیزه و غایت و هدفشون این شد و گمان کردن که آش دهنسوزی است، آش دهنسوزی است. و حال این که و مل حیات و دنیا فی الاخرت الا متاع، و نیست، اینو خوب دقت کنید عزیزان، و نیست زندگی دنیا با تمام عرض و طولش برای تک تک ما انسان ها مگر یه متاعی به نسبت جهان آخرت و در جهان آخرت و ادامه زندگی پایدار و جاودانمون. میم ته عین متاع، هر کجا به کار برده می شود یک محدودیت زمان رو میرساند، دو ابزار بودن رو میرساند. به کالایی که در خونه استفاده میکنید، ابزارهای زندگی، وسایل زندگی خانه، لوازم خانگی، به اینها امتع میگویند. جمع اون و متاع مفرد آن. متاع برای چیه؟ شما ماشین لباسشویی برای چی میخواید؟ شما کاسه کوزه برای چی میخواید تو خونه؟ اگر اینها شد زندگی من، میشه همینی که در قرآن میگه. اما اگر این مثال بزنم راحت، بالاخره کسی در بیابان گرفتار شده است، حالا عرضم به خدمت اصداری شرایطی داره که یه از این کارتون های شست پاره نمیدونم شستیکه میگن چی میگن، از این ظرف های این چینی آرکوپال نمیدونم کریستال چی همراهش داره، تمام این ظروف رو داره، این کاسه و بشقاب و لیوان و همه اینها رو سوپخوری و نمیدونم شیرخوری و چی و چی همه میچینه جلوش نگاه میکند به اینها. الان آرزو میکند که تمام اینها رو بدد یه تکنان خشک بگیرد. این جاییست که اینها براش متاع نیست، جایگاه متاع نداره. من این لیوان هرچه باشه، الان اونجا تمنایی میکنم که جرعه آب به لب من برسه. یعنی من در حقیقت دیگه نمیبینم جنس این لیوان رو، آب رو طلب میکنم. اما بسیاری از انسانها جنس لیوان رو طلب میکنن، نه آب را. زندگی دنیا عزیزان سر تا فرقش، فرقش تا قدمش، تمام عرض و طول زندگی دنیا این مثال که عرض کردم، یعنی ابزار متاع، مقصد نیست، مقصود نیست، ابزار است برای رسیدن به اون مقصود و مقصد. لذا ورزم من تبلا ان ذکرنا و لم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر روی گردان از اون کسانی که از ذکر ما روی گرداندند و زندگی دنیا مرادشون شد، یعنی شد خانه و زندگی و ماشین و پول و عذرخواهی میکنم شکم و شهوت، شد زندگی دنیا، اینها خواسته های اینها تمام، این متاع براشون شد مقصد نه متاع. و حالی که و مل حیات دنیا فل آخرت لا متاع، و نیست زندگی دنیا هنگامی که افق ها گشوده می شود و آدمی در جایگاه حقیقی اخروی خیش می نشیند، نیست مگر تمام این پست و مقام و عرض به خدمتون ثروت و جاه و تمام ابزارهای زندگی دنیا، مگر یه ابزاری که یا انسان رو رسونده است به اون مقصدی که باید برساند یا نه. این حکمت امیرالمومنین است، الغنا والفقر بعد الارض علی الله. علی میگه غنا و فقر، ثروت و فقر و غنی و فقیر رو الان طبقه بندی نکنید، بیایید تو قیامت طبقه بندی کنید. اونجا مشخص میشه چه کسی فقیر است و چه کسی غنی است. فقر چه معنا دارد؟ این یه نگاه است، این نگاه علی است و فرزند علی است و حسین ابن علی ابن ابی طالب است که اون ابیات زیبا رو شبانه برای خواهر بزرگوارش زینب کبرا میخوان و ان تکن دنیا تعد نفیستون فدار ثواب الله اعلا و انبلو، اون اشعار زیبا رو میخوان شب عاشورا با زینب دارن مشاعره میکنن گویا با هم و همین مطالب رو بازگو میکرد که عمل حیات دنیا فل آخرت الا متاع. تو اولین سخنرانیشون وجود و بارک سید و شهدا وقتی با سپاه مقابل و یزیدیان صحبت میکردن به همین آیات استناد کردن، فرمودن بدونید که دنیا چیزی نیست مگر صبابت الاناء، اون کسانی که فرحو بالحیات دنیا، گم کردید راهتون رو. یه وقتایی مثال زدم این آب رو نوش جان میکنید بعد میذارید یه جا میمونه، یه ترشحاتی که مونده بعد واژگونش میکنید، یه نیم قطره میریزه، این رو میگن صبابت الاناء. سید شهادت هم داریم، زندگی و حیات شما صبابت الاناء نسبت به اصل حیاتی که خدا برای انسان مقرر کرده است و در اختیار او قرار داده است. چرا اشتباه میکنید؟ چرا به خطا رفتید؟ چرا این ابزار و متاع رو با مقصد و مقصود خلطش کردید و مغالطه شده براتون؟ و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. انشاءالله ادامه بحث رو در آیه بعدی که کم کم برسیم به الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن القلوب، انشاءالله محضرم بارکتون بحث رو پیگیری خواهیم کرد به حمل قبه الهی. پروردگارا شیوه صحیح و صواب نگاه به زندگی دنیا را به برکت سید و شهدا به برکت آیات نورانی قرآن به ما عنایت و کرامت بفرما. خب شب اول انجمن و شب دوم ماه و ورود به مصائب سنگین این ایام یه صلواتی نهد بفرمایید. نه این که من بخوام ربط بدم، خدا میداند که خود زیر بنای عاشورای سید و شهدا و حرکت سید و شهدا همینه. یعنی یه مقابل کسی رو میبینید که فرحو بالحیات دنیا، یعنی یزید ابن معاویه رو میبینید با تمام تعلقات دنیوی، با تمام این که دنیا مقصود است، ابو قیس اینا مسعودی نوشته است دیگه، اینا مسعودی جز 5 تا مورخ تاریخ اسلامه و مروج و ذهب این 4 جلدی با بهترین شکل منقح چاپ شده است دیگه. ابو قیس نام میمون بوزینه یزید بود، لقب بهش داده بود، لباس فاخر می پوشید، به گردنش چیزی می انداخت کنار دست خودش قرار می داد. به هزاران هزار ناموس مسلمان عذرخواهی می کنم ببخشید، در کنار قبر پیامبر تجاوز شد توسط سپاه یزید. باز نقل این مورخ، این بوزینه رو بغل دستش قرار می داد. یه روز در مسابقه عرض به خدمتون اسبانی سوار مرکب کرد، مسابقه بده افتاد، مرد، 7 عزاداری کرد، دفنش کرد، کفنش کردش، نماز خوند، 7 براش عزاداری کرد، مردم شام و دمشق رو وادار کرد که بیان بهش تسلیت و تعزیت بگن روزها. یه طرف قصه اینه. ببینید این که باید بماند صلی الله علیه یا ابا عبدالله به تمام شکلها، به تمام شکلها، با خرد و اندیشه بماند، با احساس و شعور بماند، با شعور پا بر جا باشد، این اصرار ورزیه. از ناحیه خود پیامبر بگیرید بیایید تا وجود مبارک حضرت سامان الحجج، تمام پیشوایان دین، تمام اقداماتی که انجام. ببینید پشت قصه رو که نگاه میکنید حقیقتا صفحه صفحه آیات قرآن داره تفسیر میشه در حماسه حسینی و عاشورای سید و شهدا، در تقابلش جل جلاله. واقعا خداوند چه کرده است با این بنده خودش و با این انسان. راز ماندگاری سید و شهدا، راز ماندگاری آیه آیه قرآن است عزیزان. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله به اطرتی است راز ماندگاری. به همین خاطر دیگه از تمام ظرفیت ها اهل بیت علیهم السلام برای ماندگاری و پابرجایی استفاده کرده. اگر حسین ابن علی پابرجا باشد مشخص میشه عمل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع، یعنی چه؟ اون مقصد و مقصود چیست؟ سید الشهدا اگر می اومد با نگاه قدرتمندانه عمل میکرد، یعنی نیرو جمع میکرد، مسلح میشد، مقابله میکرد، یزید رو از تخت پایین میکشید، اصلا پیروز میشد و خلافت رو به دست میگرفت، چه اتفاقی میافتاد؟ محو میشد حسین در تاریخ. یه قدرتمندی بود اومد مقابله کرد، پیروزم شد، به کامش هم رسید، دیگه چی میخواست؟ حالا پسر پیغمبر باشه. چه اتفاقی میافتاد؟ این اتفاق میافتاد. اما این شهادت رنگ سرخه که ثمره سبز میدهد و نهضت اسلام رو و شجره برومند اسلام رو نگاهداری میکند، نگاهبانی میکند. اصلا حالا انشاءالله من در لابلای مباحث و مناسبت ها خدمت دوستان به این قصه میپردازم. بگذارید شب اول دلهامون رو یه تلطیفی بکنیم. و اینه که اهل بیت به این شیوهی که الان تو این روایت میخونم مشتاقانه انسانها رو تشویق میکنن به اشکال مختلف برای زنده ماندن و جاودانی این فکر و حرکت و راه و مسیر و نام که دیگه مونده است. بالاخره الان با
باید بگیم 1300 خورده ای، باید بگیم چقدر بگیم، بالاخره سال 61 رو بگید، چقدر داره میگذره از عاشورای سید و شهدا، محرم نخستین، و الان چه میبینیم در میان شیفتگان مقام شامخش، وجود مبارک امام صادق مسمع ابن کردیم. فرمودن یا مسمع انت من اهل العراق، تو عراقی، اما تأتی قبر الحسین، میری زیارت جدم سید الشهدا؟ قلت لا، گفتم نه، چون انا رجل مشهور من اهل البصره و عندنا من یتبع هوا هذه الخلیفه، من آدم مشهوری هم در بصره و جاسوس های خلیفه زیادن، این دیگه زمانی است که دست خط میکنن، پا خط میکنن، زمانی است که دیگه راه بسته است، به تعبیر ما امکان رفتن به کربلا محدوده و کمه، و اعدا اونا کثیره من اهل القبائل من النصاب و غیرهم، دشمنان زیادی داریم، نمیتونم آقا این کارو بکنم، ولست و آمنه من یرفع علیه حالی، نمیتونم وضعیت خودم و دستم رو کنم، فیمثلون علیه. قال علیه السلام، حضرت فرمودن افما تذکر ما صنعبه، خب حالا نمیری اما متذکر میشی، یاداوری میکنی که چه بر حسین گذشت، زنده میکنی این یاد را و واقعه سید الشهدا را؟ قلت بلا، گفتم آقا به خدا قسم بله. قال، دقت کنید ببینید اینا حرفه، قال فتجزه، او بعد که یادت میاد مصائب، وقتی یادت میاد کان روز در جامعه شفق گل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، بعد فتجزه، جزه هم میکنی، ناله هم میکنی، اشکم میریزی؟ قلت ای والله، گفتم آره به خدا قسم، و از تعب را اشکم بینی زده زاده، وقتی یادم میاد خاطرات و آنچه بر سید و شهدا و خاندان او گذاشت، به حدی که حتی یرا اهلی اثر زالک، علی خانواده هم متوجه میشن، میبینن حال من متغیر شد، به حدی که فامتن اومنت تاام، دیگه آقا قضا نمیتونم بخورم، وقتی اون غمها رو یادم میاد، اون مصائب رو یادم میاد، اون حلقوم بریده وقتی یادم میاد، حتی از سبیه و زالک فی وچی، دیگه معلوم، به مجرد دیگه این جمله رو به حضرت هم در رحم الله و دمعتک، خدا رحمتت رو مقابل این اشک تو قرار داده است و میدهد، اما انک من الذین یعدون فی اهل الجزع لنا، و قطعا تو جز به کسانی هستی که اهل سوگواری و جزع بر ما خانه دانند، کسانی که والذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، با شادی ما خاندان شادن، با غم ما غمینن، و یخافون لخوفنا و یامنون اذا امنا، با دلنگرانی های ما دلشون میلرزه، با شادی ما چه میکنن، اما انک سترا، چقدر عجیب این جمله عزیزان، شب اول انجمن این رو بخونم، اما انک سترا عند موتک حضور آبائی لک، این بشارت رو مسمع ابن کردین بهت میدم که لحظه مرگ پدران من رو بر بالین خودت خواهی دید، وصیتهم ملک الموت بک، که به عزرائیل چگونه توصیه تو رو می کنن، و این بشارت رو من میدم تا آن که چنین حالتی برای تو پیش می آید. یه جمله دیگه شو، البته روایت طولانیست، ثم ان الموجع قلبه لنا و یفرح یوم یرانا عند موته فرحة لا تزال تلک الفرح قلبه حتی یرد علینا الحوض، کسی که با سوز ما خاندان می سوزد و جزع ما خاندان را دارد، کسی که مظالم بر ما رو هنگامی که یاد می کند بند دلش می لرزه، اشکش جاری می شه، وقتی که می داند که بلند مرتبه شاهیز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، اون حالی که در وجود او ایجاد می شود، به خدا قسم این حال برای او می ماند تا زمانی که بر قیامت وارد شود و در پیشگاه پروردگار خیش حضور داشته باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.